بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تشکر کنم از شما که حضور به هم میرسانید و در هر حال علی رغم مشکلاتی که هست زحمت رو تقبل میکنید، خطرات رو تقبل میکنید و حضور به هم میرسانید. و اما بی آنکه بخواهم گله‌گذاری بکنم، نتیجه این همه زحمت باید خیلی بیش از این باشه، یعنی برایند و فرایندش خیلی بالاتر از این باشه که ما درش هستیم با مطالبی که شما استماع میکنید. حداقل حالا اگر برید و مطالعه هم بکنید متوجه میشید، بعداً اگر چند بار گوش بدید، که مطالب خیلی دقیق و بی پیرایه، بی اضافه و لب مطلب از قرآن کریم برای شما گفته میشه. و اگر هم نقل قولی از مفسران پیشین یا حکما و عرفا پیشین برای شما نقل بشود، گزیده های اون هست. یعنی این نیست که هرچه اونها گفتن من بپذیرم و همون رو در بس خدمت شما بیاورم. همین ابیات مثنوی رو، نه این ابیاتی که الان در دست داریم و بخشیش رو اینجا خوندم، ابیات دیگری بود. البته در کلاس شما اون ابیات مطرح شده در بحث رؤیاهای رسولانه. نگاه می کردم حکیم سبزواری برای یک بیت سه قول گفته بود که خب من هیچ یک رو نپذیرفتم، با اینکه حکیم سبزواری است در یک بیت. بنابراین حتما آنچه میشنوید زبد است. اگر به یاد داشته باشید، که مطمئنن به یاد ندارید، در ماه رمضان گذشته سه خطبه رو من اختصاص دادم، یا چهار خطبه فکر کنم، ولی دقیقا باید سه خطبه می بود. این که چرا ما عقبیم، مکتب ما به گل نشسته است، پیش نمیره، ترقی نداره، صحبت کردم، دلایلش رو گفتم. حال دیگه نمیخوام برگردم به اونها، ولی توصیه میکنم شما اون سه خطبه رو گوش بدید. و به هر حال اگر یک بیماری در یه مجموعه، در جایی، در بدنی هست، باید که علاج بشه اون بیماری، نباید همینطوری بگذاریم که به حال خودش بمونه. اونچه که باید از این جمع براید و درآید، اون صمیمیت بین دلها، وحدت نظر، اتفاق نظر، این هاست. و من بارها مثل زدم، هم این که چرا نظام توحیدی است، هم این که چرا خدا واحد است، هم این که در نظامات امروزی هم شما میبینید که اگر که حرف شنوی از یک مرکزیتی وجود نداشته باشه، اصلا نظامات جامعه شکل نمیگیره. همه جا قطعه قطعه، تکه تکه، یک ریاستی، یک مدیریتی، یک بالا به پایینی وجود داره. توی یک شرکت برید همینطوره، هیئت مدیره هست ولی هیئت مدیره رئیس داره، یعنی تصمیم نهایی است، حرف نهایی است. نمیدونم شهرداری برید، بله شهردارهای مناطق هستن، نمیدونم معاونین هستن، همه هستن، ولی حرف آخر یه نفر میزنه. و ما آمدیم گفتیم اجازه بدید که حرف آخر رو خدا بزنه. و هیچ یک از ما از خودمون اراده نداشته باشیم. اون صاحب خلقت، صاحب آفرینشه، صاحب قدرت. اجازه بدیم که حرف رو اون بزنه و از او تبعیت بکنیم. این بهترینه. حالا در هر حال شما که میشنوید حرف مرا، حرف من نیست، حرف قرآنه. و اون وحدت نظری که نسبت به قرآن، نسبت به آیات پیدا میکنید، موجب میشود که دلهای شما به هم نزدیکتر بشه، در تصمیم گیری ها آرائتون به هم نزدیکتر باشه، دچار تشتت و افتراق نباشید که اصلا تمام این بلایایی که بر سر بشر می آید از تشتت و افتراقه که با هم نمی توانند بر سر یک موضوع به وحدت نظر برسند. جنگ بر سر چیز؟ بر سر اینکه دو گروه در یک نقطه ای بر سر یک موضوعی به وحدت نظر نمی رسند. می گویند که خیلی خوب، متصل می شویم به زور، بعد نتیجه جنگ میشه، خونریزی میشه، خرابی میشه و سرانجام هم با جنگ به جایی نمیرسن. یعنی باز باید بشینن مذاکره کنن، صحبت کنن و با صحبت به یک نقطه اتفاقی برسن. این چیزی است که خیلی مراد بوده از ارسال انبیا، انزال کتب و آیه اولی هم که درس امشب هست موضوعش همینه که چرا یک عده‌ای قدر خدا رو نشناختن. این قدر ناشناسی نسبت به خدا همون بعدش میگه، تو همین آیه میگه، این از که کتاب رو و وحی رو نادیده انگارن، به اون توجهی نکنن و برون دنبال اون تفکرات خودشون، خواستهای خودشون و اون رو بر کلام الهی ترجیح بدن. این نتیجه این در واقع عدم توجه به آیات هست که آیه هم با همین شروع میشه. درس رو من شروع میکنم و امیدوارم که اون سه جلسه خطبه های پارسال رو گوش بدید. گاهی جاهای دیگه هم متفرقاً من روی این موضوع صحبت کردم که خیلی خوبه که دلها به هم نزدیک باشه و اونطوری که خدا خواسته است ما باشیم، یعنی عباد الله صالحین باشیم و هر جایی که ببینیم عمل ما ضد صلاح هست، ضد صالح بودن هست، از خودخواهی های خودمون دست برداریم و همونی که در واقع ما رو جزء عباد صالحین قرار میده همون کار رو انجام بدیم. روش فکر بکنیم، رو هر کاری میخوایم انجام بدیم فکر بکنیم، رو هر صحبتی میخوایم بکنیم فکر بکنیم و ببینیم که قول خدا با اندیشه ما، تفکر ما کی انطباق پیدا میکنه. و اگر هم که قول خدا رو متوجه نمی شویم یا فکر می کنیم که من مثلا اشتباه می گویم، و مفسران دیگری هستن، میشه به اونها رجوع کرد ببینیم اونها در این قول چی میگن. در هر حال خوبه که سرانجام به یک وحدتی برسیم نسبت به کتاب خدا، نسبت به خود خدا. خدا نیامده است انبیا رو بفرستد برای ایجاد تفرقه، این هدف نبوده، حتما این هدف نبوده و تاکید هم میکنه ان هذه امتکم امتا واحده، یه امت، یعنی توی چارچوبه. به این معنام نیست که مثلا همه کسانی که در دنیا هستن لزوما توی این امت باشن یا همه کسانی که آمدن قرآن رو ایمان آوردن به کتاب خدا هست توی یک امت قرار بگیرن. در یه مجموعه ای که شکل میگیره حداقل اون باید مشخصه های یک امت رو داشته باشه. آیه 91 از رکوع 11 هست، اولین آیه هست از رکوع 11. رکوع 11 4 تا آیه داره، ولی آیه هاش یک کمی طولانیه، این تقریبا 4 آیهش حدود یک صفحه از قرآن میشه. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. و قدر ندانستند قدر خدا را آنگونه که سزاوار و شایسته خدا هست. کی قدر ندانستند؟ اون وقتی که گفتند فرو نفرستاده است خدا بر بشری هیچ چیزی را. حالا یادم نیست که در بحث رؤیاهای رسولان این آیه رو آوردم یا نه، حالا اگرم آورده باشم اینجا تکرارش اشکال نداره چون توی درسه و در واقع ردیف درس است. یعنی وقتی که بشر به این نقطه میرسد که میگوید خدا چیزی را نازل نکرده است، این یعنی قدر خدا را ندانسته، این خدا را نشناخته، نمیداند که خدا در چه حدی هست، چه اوصافی بر اون مترتبه و عمل کرده خدا چگونه است. اینها رو نمیتواند در اندازه بیاورد، چون عقلش به اینجا نمیرسه میگوید اصلا خدا چیزی رو نازل نکرده بر بشر. قل، ای پیامبر تو بپرس، من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. بپرس اون کتابی رو که موسی آورد و نور بود برای مردم و هدایت بود برای مردم، چه کسی نازل کرد؟ اون کسی که اون کتاب رو نازل کرده کیه؟ جواب بده. تجعلونها قراطیس، شما اید که همون کتاب را تبدیل کردید به کاغذ پاره ها. خوب دقت بکنید، ببینید نسبت ما مسلمان ها با قرآن امروز همین هست یا نه. و خدا نمیخواهد داستان بنی اسرائیل رو بگه و موسی رو بگه، میخواهد با همین پیامبر و همین امتش صحبت بکنه که شمایید که آنچه را که خدا نازل کرده قدر نمیشناسید و تبدیلش میکنید به کاغذ پاره. امروز در واقع قرآن در میان تمام مسلمان ها جز اندکی، قلیل من الاخرین، جز اندکی اینها بعد کاغذ پاره است دیگه، واقعا کاغذ پاره است. یعنی اصلا ببینید ما خیلی قرآنی هستیم، ما که میگیم یعنی جمعی که اینجا نشستیم، واقعا به این توصیه من عمل شد که روزی 5 آیه از قرآن بخوانیم؟ پس قراطیسه دیگه، پرتش کردیم اون طرف، یه کاغذ پاره است، صبح به صبح نگاهش میکنیم از کنارش رد میشه، نمی کنیم این کارو دیگه، چه برسه آدم های دیگه. اینهایی که سینه میزنن، اینهایی که توی این هیئات هستن، اینهایی که شبهای قدر جمع میشن قرآن روی سر میذارن، بپرسید چقدر از این قرآن رو خوندید، چقدر از روی قرآن خوندید. اون قراطیسه دیگه. بعد خدا میگوید که علت این که شما قدر ناشناسید و نمیفهمید اندازه خدا رو، برای این که آنچه را هم که خدا نازل کرده تبدیلش کردید به کاغذ پاره. قراطیسه. تبدونها و تخفون کثیرن، یه بخشیش رو ابداع میکنید ولی بیشتر اون رو شما مخفی میکنید. یه بخش اندک، مثلا یه بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، انا انزلنا میخونیم، قل هو الله میخونیم، نمازشو میخونیم، میشه تبدونها، یه ذره شو ما آشکار میکنیم. و تخفون کثیرن، و در حالی که بسیاری از اون رو مخفی میکنیم. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اصلا چیزهایی به شما یاد داده شده که نه شما میدانستید نه پدرانتان. چرا بی انصافی میکنید؟ چرا بی عدالتی میکنید؟ چرا میگید خدا چیزی نازل نکرده؟ شما ببینید از طریق همین انبیا چه همه جوامع بشری رشد کردن، چیزهایی به شما یاد داده شده در زمانهای توحش، در زمانهای دور، دائما در میان جوامع بشری انبیای آمدن به شما چیزهایی یاد دادن که پدران شما نمیدانستن، خود شما هم نمیدانستید. موسی آمد یه چیزهایی را آموزش داد، مسیح که آمد چیزهایی را آموزش میداد که همون یهود نمیدانستن، پدرانشون هم نمیدانستن. پس مسیح فراتر آمد، جلوتر آمد، پیامبر اسلام آمد، آموزشی را آورد که مسیح نیاورده بود. پس همینطور شما در هر مرحله ای چیزهایی بهتون یاد داده شده که قبلا نمیدانستید. خب اگر اینها رو قدر بدانید، کم کم میرسید به قدر شناسی خدا، که خدا را بشناسید، قدر خدا را بشناسید، به شرطی که قدر آن چیزی که به شما آموزش داده شده بشناسید، ولی قدر خدا را نمیشناسید. چون خدا به صفات شناخته میشود و تا این کلام نازل از سوی خدا را به خوبی درک نکنیم، نمیتوانیم اون صفات الهی که موجب نزول این آیات شده رو خوب درک بکنیم. قل الله، بگو همه اینا مال خداست. ثم ذرهم، تا اینجا پیامبر بیا دیگه رها کن، فقط همین رو بگو که خدا هست و اینها همه از جانب خدا آمده، از سوی خدا آمده. تا اینجا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، سپس اونها رو رها کن که در آنچه که قوتور هستن بازی کنن، در سرگرمی های خودشون بازیگر باشند. خب این سرگرمی هایی هم که ما داریم، یعنی من همش مثال میزنم به خودمون، جوامع خودمون، مسلمان های امروز، که حتی مسلمان های دیروز رو هم نمیخوام مثال بزنم، مسلمان های امروز، که چقدر این آیات و این آیه بر ما انطباق داره، چقدر ما خودمون رو سرگرم بازی ها کردیم و ما رو رها کرده خدا، رهاییم، کاری دیگه با من نداره. به پیامبرش هم میگه رهاشون کن، بذار تو همین بازی ها و سرگرمی هاشون قوتور باشن، توی قوتوری هاشون بازی بکنن. سه آیه مفسر براتون بیارم برای این آیه. آیه اول 24 نحل: لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه لا يحب المستكبرين و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين. در نهایت این خداوند است که میداند آنچرا که اینها مخفی میکنند، در سر نگه میدارند، و آنچرا که آشکار میسازند. ببینید خود همین قسمت، اینا مباحث اخلاقیه ها، اینا مباحث اخلاقی. حالا تو بحث رفتارشناسی در قرآن این آیات شاید ده ها بار تکرار بشه. ببینید چه رفتارهای ما واقعا اگر ما بخواهیم به شفافیت برسیم و به حد اطمینان از یکدیگر برسیم، به حد اعتماد نسبت به هم برسیم، باید که بدانیم که آنچه را هم که مخفی میکنیم خدا میداند. پس وقتی خدا میداند، ببینیم شایسته است باید مخفی بشه یا نباید مخفی بشه. خدا گفته است اینجا رو مخفی نگه دار یا گفته است مخفی نگه ندار. پس به این توجه بکنیم در رفتارهامون که مخفی های رفتاری ما رو هم خدا میداند. حالا این خدایی که میداند که ما چه چیزهایی رو در سر نگه میداریم و چه چیزهایی رو آشکار میکنیم، مستکبرین رو دوست نداره. مستکبر در آیات قرآن کسی است که خودش رو بالاتر از آیه قرآن بداند، یعنی بگوید رأی من یکی، رأی خدا هم یکی. رأی خدا البته درسته، آیه رو انکار نمی کنه، ولی در این نقطه ای که من هستم امکان اجراء این آیه وجود ندارد، پس قول خودم. میشه مستکبر، به هر حال خودش رو بالاتر دانست. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. و هر وقت به آنها گفته شود که چه چیزی را فرو فرستاد پروردگارتان، گفتند که همون افسانه های پیشینی، همین قول کثیری از آدم هایی که ما امروز در جامعه خودمون میبینیم. قرآن ول کن بابا، قرآن چیه؟ ولش کن، آهنگ فلان بذار. خب اگه قرآن مثلا بخوای بذاری، آهنگ فلان بذار، نمیشه اساطیر الاولین، به درد نمیخوره، اون بیشتر به درد میخوره. آیه بعد 15 یاسینه. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. گفتن که شما پیامبران کسی نیستید جز آدم هایی مثل خود ما. چه فرق میکنه؟ شما یکی، ما یکی. این استکباره ها، این همون استکبار. و ما انزل الرحمن من شیء. ببین همون جایی که میگه و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیء، دقیقا همون رو تکرار میکنه. و ما انزل الرحمن من شیء، به رحمانیت قبولش داره، خدا هست، میگه خدا چیزی نفرستاده، اصلا امکان نداره. ببینید در همین بحث رویاهای رسولانه همین بحثه که خدا چیزی رو نمیتواند بفرستد. چطور میفرستد؟ به چه طریقی؟ واسط کیست؟ پیامبر چطور دریافت میکنه؟ صوت کلام نوشته است، میبیند، میخواند، میشنود؟ هیچی؟ هیچی خدا نازل نکرده، نتیجهش اینه. اما خدا رو قبول داره، میگه رحمان رحمانه، چیزی نازل نکرده. خدا چی جواب میده؟ ان انتم الا تکذبون. شما فقط دارید دروغ میگید. ببینید خدا هم بارها من این رو گفتم، یعنی استدلال آنچنانی نمیاره که دلائل منطقی بیاره که نه اینطوره اونطوره، میگه شما فقط دروغ میگید، اینطوری نیست. آیه سوم 14 فصلت. اذا جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله. وقتی که پیامبرانشان آمدند از پیش رویشان و از پشت سرشان، یعنی پیوسته جامعه پیامبر توشه، هم نگاه بکنه عقب پیامبر بوده، نگاه کنه جلو پیامبر هست، پیامبر همیشه وجود داره. چی میگن پیامبرها؟ الله تعبدوا الا الله، این که غیر از خدا بندگی کسی دیگری رو نکنید، فقط شما بندگی خدا را بکنید. قالو جواب میدن لو شاء ربنا لانزل ملائکتن، اگر که پروردگار ما، ببینید اون رو پروردگار خودشون هم قبول دارن، خوب دقت بکنید، یعنی اونا اصلا توی زمینه کفر نیستند، خدا رو قبول دارن، به پروردگاری، به رحمانیت قبول دارن، ولی قرآن رو قبول نمی کنه، تورات رو قبول نمی کنه، انجیل رو قبول نمی کنه، میگه خدا هیچی نمیتونه بفرسته. میگه اگر خدا میخواست یه فرشته ای رو میفرستاد. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. ما رو که میبینید ای پیامبران، به همه آنچه که شما با آن فرستاده شده اید کافر هستیم، همه شو قبول نداریم، و خیلی بیچارگی بشره که به این نقطه رسیده امروز، چون سخن غالب همینه که ما هیچ قبول نداریم. خب در این آیه از دو نفر یا از دو تفسیر من مطالبی رو آوردم که ترجمه کردم، تند بخونم که برسیم به بقیه‌اش، شاید بتونیم این رکوع رو امشب تمام کنیم انشاءالله اگر بشه. ابن عربی در ذیل همین آیه این مطالب رو نوشته. خوب دقت بکنید. به سزاواری و شایستگی نسبت به او معرفت پیدا نکردند. معرفت جزئی ضمنیه، خدا هست و قدر و اندازه او را به نیکی ندانستند، زیرا در تنزیه او مبالغه کردند به گونه ای که امکان ظهور چیزی از علم و کلامش بر ایشان ممکن نگشت. یعنی یه عده آمدن و خدا رو اونقدر از مردم جدا کردن و بالا بردن که در واقع دیگه در دسترس مردم نبود و تقریبا اینطور به مردم القا کردن که شناختن خدا کار شما نیست، شما فقط تبعیت بکنید از احکامی که داده. پس این رو میگه در تنزیه مبالغه کردن، خدا رو از دسترس مردم دور کردن. اما اگر نسبت به او معرفتی به حق میافتند، میدانستند که هیچ وجودی برای بندگانش نیست و نه برای هیچ چیز دیگر جز به وجود او. این اگر مردم خوب بشناسن قدر خدا رو، به این نقطه میرسن که تمام موجودات رو وابسته به وجود یک خالق میدانند، همه موجودند به وجود او و هیچ وجودی نیست جز برای او. یعنی همه لله هستند، هیچ کس لنفسهی نیست. اینا خیلی مهمه ها، اینا توی اخلاق و رفتار آدم بسیار بسیار اثر گذاره که آدم خودش رو برای خودش بداند. که باز هم من مثال میزنم به امروز، امروز ما اینطوریست. شما ببینید تمام این طلاقهایی که در خانواده ها اتفاق میفته برای اینکه یک کسی میگوید مرغ من فقط یک پا دارد و همه چیز برای منه، همه چیز برای من، در صورتی که این فرهنگ رو انبیا آمدن عوض بکنن، بگن همه چیز برای خداست، تو خودت هم برای خودت نیستی، تو هم برای خدایی. جمیع عالم شهادت و پیدا، عالم شهادت این عالم پیدا مقابل عالم غیبه، ظاهر اوست. خب باید درک بشه، یعنی ظاهر خدا عالم شهادته، بعد من باطنش عالم غیب دیگه، و عالم غیب باطن اوست و هر باطنی را ظاهری است. اگر خدا باطن داره ظاهرم داره. خدا در چهره یکایک ما متجلی است، ما هر یکمون جدا جدا مستقلن و بالاستقلال مظهر خداییم، مظهر نمایش و صورت آفرینشیم. خب پس چرا خودمون رو دست کم میگیریم؟ چرا خودمون رو اسیر این بگو مگوها کردیم؟ و چه مانعی دارد که برخی از صفات او، حرفای ابن عربی ها، چه مانعی دارد که برخی از صفات او ظهور در مظهر بشری داشته باشد؟ یعنی چی؟ یعنی یک انسانی به نقطه‌ای برسه که قدر خدا رو بشناسد به کمال. بلکه هیچ پدیدار آورنده جز انسان کامل جهت ظاهر ساختن علم باطن او و حکمت او وجود ندارد. پس فقط انسانه که میتواند باطن خدا را به ظهور برساند و این چه عظمتی است. پس اینکه پیامبر گفت که من عرف نفسه و فقط عرف ربه، این همینجاست. حالا میرسه به اینجا. پس پیامبر صورت و ظاهر اوست. ظاهر کی؟ خدای تعالی. و از حیث معنا باطن اوست که علم خود را بر قلبش، یعنی بر قلب نبی نازل می‌گرداند و بر زبان او ظاهر می‌سازد. من خیلی واقعا خیلی غصه می‌خورم. کلام رو واقعا واقعا حقا در اوج متانت و کمال شما می‌شنوید. خیلی غصه میخورم، خیلی غصه میخورم. شما هر یکیتون باید یک پیامبرگونه شده باشید. و به وسیله او بندگانش را به سوی ذاتش فرا میخواند. دعوت به سوی ذات خداست، دعوت به سوی احکام نیست. اگر یه چیزای حرام شده یه چیزای حلال شده، برای این که اون حرام ها ممکنه و حتما در بعضی جاها ممکنه، در بعضی جاها حتما انسان رو عقب می اندازه از طی طریق. ما به سوی ذات پروردگار داریم حرکت میکنیم، نه به سوی احکام خدا. خیلی تفاوته. این که بارها من گفتم و البته عرض کردم خدمت شما، من از مرحوم پدر نقل میکنم که فقه راهبندان فهم بشر نسبت به ذات باری است. پس ما باید به سمت ذات حرکت بکنیم. هیچ وقت احکام نباید پایبند بشود. چطور؟ یعنی همینقدر اکتفا بکنی که من نماز خوندم دیگه، راحتم، نماز که میخونم خوبم. این پایبند، این ایجاد غرور میکنه. ولا یقرن نکن بالله القرور، مبادا که عبادت خدا شما را فریفته سازد نسبت به خدا. یعنی انسانی که خیلی زودتر از یه انسان بیدین ممکنه فریفته بشه، یعنی مغرور بشه که من عبادت میکنم، من مکه رفتم، من خمس دادم، من زکات دادم، من در خیریه فلان چقدر اثر داشتم، چقدر مدرسه ساختم. اینا انسان رو مغرور میکنه نسبت به خدا، نمیگذاره واصل به ذات بشه. و هیچ دوگانگی وجود ندارد. کی بشر میتواند خودش رو با ذات باری در یک ظرف احساس بکنه؟ وقتی که تمام صفات جمال رو احراز کرده باشه. خیلی باید مراقب خودمون باشیم، خیلی باید مراقب خودمون باشیم. و هیچ دوگانگی وجود ندارد مگر به اعتبار تفاصیل صفاتش. یعنی صفات وقتی جز جز میشه و میخواهد وارد ذات یک عبد بشود، اونجا تفاریق و تفاصیل اتفاق میفته، یعنی کم و زیاد پیدا میکنه. یعنی به اندازه ای که کمتر دارد با خدا فاصله پیدا میکنه، بلکه دوگانگی نیست. صفت راستی صفت راستی است، صفت حب صفت حبه، صفت جمال صفت جماله، ولی میزان پیدا میکنه. این میزان به همون میزانی که کمتر هست با خدا فاصله پیدا میکنه. پس سعی کنیم، خیلی سعی کنیم. خیلی خوبه که آدم به اون اسمینانی برسد که بداند که همین که روح از کالبد جدا شد در محضر و لقاء الهی است. هیچ فاصله دیگه نیست. ما که رفتنی هستیم، یه قطعیه. این چانه زنی ها، این داد و قال ها، بگو مگو ها، بزن مزن ها، اینا نمیدونم برای چیه. یعنی تا حدودی نشانگر ضعف ایمانه. ایمان به چی؟ ایمان به همون حادثه بزرگ که خدا در جای جای قرآن بهش میگه عظیم. این ساعت عظیمه، این حادثه، این واقعه بزرگ عظیمه، به این باید ایمان بیاریم، این حتما اتفاق میفته. ما فکر میکنیم مثلا 80 سال چقدره، خیلی زود تمام میشه و ما به اون نقطه میرسیم و حیفه، واقعا حیفه. به خاطر نمیدونم یه دیس بلور، یه نمیدونم بشقاب ملامین، یه دستقاش و چنگال، یه نمیدونم روسری، یه جفت دمپایی، دعواهایی که من میبینم ها دیگه، قهر و آشتی ها سر این چیز هاست. خب چقدر زشته. یعنی آدم ببینه خدا اینجا هست، خدا اینجا وایساده، بعد من سر چی دارم داد و قال میکنم؟ و اما به اعتبار جمع احدی موجود نیست جز او. پس همه اوییم. بعضی از این آدم ها نمیدونم، حالا بهش میگیم آدم دیگه خوبه، اومدن گفتن اینا که گفتن وحدت وجود اینا، اینا کافرن و گفتن که ذات همه اشیا مساوی با ذات خداست. اصلا اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه ما باید طوری به عالم نگاه بکنیم که جز خدا چیزی رو نبینیم. خب حالا توی این عالم بشر هم هست. اگر آدم ها نسبت به هم دیدگاهشون این باشه، آیا کسی حاضر میشه یه مو از بدن یکی، از سر یکی بکنه؟ یک مو حاضر نمیشه، چون فکر میکنه که داره موی خدا رو میکنه. مال من نیست، مال تو هم نیست. واقعا ما خودمون، پدر، مادر، عرض کنم که خود این آدم که متولد میشه، این موها رو سر خودش کاشته اومده بیرون، این چشما رو گذاشته اومده بیرون، ابروها رو گذاشته اومده بیرون، کار خودشه، کار پدر مادرشه، پس مال این نیست. اینا خیلی راحت میشه بفهمی که وقتی خدا میگوید که و لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی چی؟ اینطوری به عالم باید نگاه کرد. و اگر معتبر دانستیم تفاصیل صفات او و اسماء او را، پیامبر به عنوان دنبال کننده خاص در ذات خدای تعالی ظاهر می گردد. ببینید تفاصیل صفات رو که هر انسانی به میزانی که کسب میکنه اون صفت رو داره، این تفاصیل صفات الهی است. هی جز جز میشه و میاد توی بندگانش. میگه اگر این رو پذیرفتیم که صفات و اسماء هم همونه، میگه تفاصیل صفات او و اسماء او رو اگر معتبر دانستیم، حالا پیامبرها چه کارن؟ پیامبرها آمدن که در ذات خدای تعالی صفات رو کسب و بعد در برای بشر به عنوان الگو و نمونه ظاهر بکنن که صفات باری تعالی اینطوریست. وقتی میگوییم رزاق، خدا روزی میده، همه ما باید روزی دهنده باشیم، اصلا نباید گیرنده باشیم. خب وقتی همه دهنده شدیم، ببینید این جامعه بشری چی میشه؟ اصل دهندگی است، نه اینکه ما بیاییم و به قول مشهور گیر بدیم که حالا خمس هست یا خمس نیست. اصل اونه، اون دهشه که باید باشه، اون رو باید داد. پس ببینید پیامبر می آید که ذات باری تعالی رو به ظهور برساند، البته با بعضی از صفاتش، همه صفات رو ظاهر نمی کنه. پس آنگاه اسمی از اسماء او می شود، یعنی یه وقت میاد و پیامبر یه اسم از اسماء الهی است، مثلا مجاهد فی سبیل الله، بعد اون تمام میشه یه اسم دیگه میشه، یه اسم دیگه رو بروز میده. پس جای جای حرکت انسان در طول حیاتش باید صفات مختلفی از باری تعالی رو به بروز و ظهور برسانه. و هرگاه در نبوتش کامل باشد، همان شخصیت بزرگی است که جز به وسیله او ابواب خزائن غیب الهی و وجود او و حکمت او گشوده نگردد. فقط به وسیله پیامبر کامله که همه اونها ابوابش گشوده میشه. پس ما در پیامبرمون هم هیچ نقصانی نیست، از این جهت خاتمه. همون گونه که شنیدی، پس اگر شگفت زده شدی و از فهم آن محروم و مبهوت گشتی، انکارش نکن. نمیتونی بفهمی نگو نیست، نمیتونی اون صفت رو جلب و کسب بکنی نگو نیست. پس چه بسا خدای تعالی چشم بصیرت تو را بکشاید. ناامیدم نشد، باش، خدا کمک میکنه. آنگاه ببینی آنچه را که هیچ چشمی ندیده است. هیچ چشمی ندیده است، یعنی یه دفعه از سطح عرفی جامعه میری بالا. یا گوش دلت بازگرداند، آنگاه بشنوی. یعنی خدا گوش دلت رو باز میکنه، بعد میشنوی. چه چیزی رو میشنوی؟ آنچرا که هیچ گوش نشنیده است. تفسیر آیه است که چطور آمدن انکار کردن که خدا هیچ چیز رو بر هیچ بشری نازل نکرده. گوش تو بسته، چشم تو بسته، یا قلبت را منور گرداند، دلت روشن میشه، آنگاه ادراک کنی آنچه را که بر قلب هیچ بشری خطور نکرده است. خب بذار بقیه اون شعرها رو بخونم، چند تا شعر تمام که نمیشه. موضوعش چی بود یادتون هست؟ چی گفت بایزید؟ سبحانی ما اعظم شأنی، چقدر من منزهم. به جاییم که سبحان الله میگه سبحانی. آخرین بیت رو دوباره میخونم که دنبالش به هم بچسبه. چی شد؟ گفت کارت بیارید به من بزنید اگه دیگه گفتم این عبارت رو، اگه دیگه گفتم سبحانی ما اعظم شأنی. یکی یه کارت بهشون داد، گفت بزنید منو تکه تکه کنید. بعد چی شد؟ به اینجا رسید. مست گشت و باز از اون سقراق زفت. سقراق یک جام خیلی بزرگ بود دیگه، ترکیه. آن وصیت‌هاش از خاطر برفت. این که گفته بود کارت به من بزنید و وصیت کرده بود یادش رفت. دوباره شروع کرد چی کار کنه؟ عشق آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. یعنی عقل رو در روشن کردن راه تشبیه میکنه به شمع و عشق رو تشبیه میکنه به صبح. میگه وقتی صبح بیاد دیگه اون عقل که شمعه اون بیچاره است دیگه، چه حرفی داره بزنه؟ عقل خود شحنه است، عقل پاسبانه. برای کی؟ پاسبان سلطانه. چون سلطان رسید شحنه بیچاره در کنجی خزید. رفت قایم شد خود اینم دیگه، عقلم میره قایم میشه دیگه. عشق سلطانه. خیلی ها با عشق مخالفت کردن، مخالفن دید. عقل سایه حق بود، حق آفتاب. پس ببینید این تقابل رو یکی یکی میبره. عقل خب سایه حقه، اما حق خودش آفتابه. پس اگر عقل اون شمع باشه، صبح که آمد و عشق شمع میره، و اگر عقل اون شمع باشه، آفتاب که آمد اون شمع میره، و اگر عقل شحنه باشه، سلطان که آمد شحنه میره. سایه را با آفتاب او چه تاب؟ چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی. قدیم میگفتن که جن زده است، یعنی عقلش رو از دست داده. حالا میگه این که پری غالب شد برش، عقلش رو از دست داد، دیگه اصلا از حالت آدم خارج میشه دیگه، مردمی نیست دیگه. هرچه گوید آن پری گفته بود. وقتی پری بر وجود انسان غالب شد، حالا پری هرچه بگه این پس میگه. حالا این پری ممکنه مراد جبریل باشه، میگم ممکنه، حالا بعد شما برید تحقیق بکنید، یه وقت به این نتیجه رسیدید که پری که اینجا میگه جبریله. زینسری نه زانسری گفته بود. اینجا حالا بعضی نسخه ها گره، یعنی زینسری گر زانسری گفته بود. اگر هم این زبانش رو باز میکنه و با این سر حرف میزنه، از اینجا نیست، از اون سر عالمه، از طرف خدا داره حرف میزنه. خب پس پری داره میشه جبریل، چون داره از اون سر حرف میزنه. چون پری را این دم و قانون بود، کردگار آن پری خود چون بود. اگر حال روز پری اینه و اینطوری حرف میزنه، اون صاحب پری چگونه است؟ اوی او رفته، پری خود او شده. دیگه این بایزید بایزید نیست، او که وجودش هست رفته، حالا پری جای او نشسته. ترک یا ترکه، هر دوش درسته. ترک بی الهام تازیگو شده، یا ترک بی الهام تازیگو شده. بدون اینکه بره زبان عربی یاد بگیره یا بهش الهام بشه، داره به زبان عربی صحبت میکنه. این هم یه بخشش، تا بعد کم کم بریم جلو، چون زیاده داستان تمام بشه خیلی خوبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.